بسم الله الرحمن الرحیم. درون یک گلدان شکسته، ترک خورده، هیچگاه یک بوته گل اونگونه که باید رشد و نشو و نما نمی کن. گلدان باید سالم باشه تا گل قد بکشه و شاداب و خرم و پرتراوت باشه. بدن درست به مثابه گلدانه. روح، روان، جان، عقل درست به منزله همون بوته گله. خود شما میگید عقل سالم در بدن سالم، و اون چه که این گلدان بدن رو سالم یا شکسته میکنه صورت تغذیه است، سبک غذایی است، یا بگو هرم غذایی است. به همین خاطر خداوند کریم در قرآن کریم هرمی رو تعریف کرد برای غذای انسان، و مهمترین بخش این هرم عرض کردیم میوه ها بودن. میوه ها. شما قرآن رو نگاه بکن. در ماجرای خلقت آدم اول با فرشته ها در میان گذاشت. انی جاعلٌ فی الارض خلیفه. من میخوام در زمین یک جانشینی برای خودم قرار بدم. خب گفتگوهایی در گرفت. تا رسید به اینجا که آدم رو آفرید، کنار او همسر او، و بعد به هر دو خطاب کرد. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت برید ساکن بشید. کجا؟ در باغ. این باغ بهشت نیستا، دنیاست. چون از اول گفت من میخوام آدم رو در زمین خلیفه خودم قرار بدم. پس این جنت اون بهشت نیست، باقی است در همین زمین. شد؟ فرمود تو و همسر تو این باق زندگی کنید. اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا، و بخورید از این جنت، از این باق. تو باق چیه؟ میوه است دیگه، گاو و گوساله که نیست. کلا منها رقدن، زیادم بخورید، طوری نیست. و کلا منها رقدن حیثو شئتم، هر قدر میخواید، هر قدر میخواد سیب بخورید، گلابی بخورید، طوری نیست. چرا؟ چون غذای انسان میوه است. میوه غذاست، میوه دسر نیست. ابراهیم پیامبر وقتی کعبه را ساخت دست به آسمان شد، دعا کرد. چه دعایی؟ فرمود رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدایا این سرزمین مکه رو دیار امن قرار بده. این یعنی بالاترین نعمت امنیت. اول چیزی که برای شهر مکه خواست امنیت خواست. رب اجعل هذا بلدا آمنا. بعدش چی؟ ورزق اهله من الثمرات. اولش گفت رب اجعل هذا بلدا آمنا، بعد ورزق اهلهو، خدایا روزی بده به ساکنان این شهر. چی روزی بده؟ من الثمرات، خدایا انواع میوه ها به اینا بده. نگفت من اللحوم، خدایا انواع گوشت ها، گوسفند، بزغاله، قوچ، ماهی، شتر مونه. من الثمرات، چون غذای انسان ثمراته، میوه هاست. بعدم گفت من آمن منهم بالله والیوم الاخر، خدا به همشون ندیا، به اونایی که به خودت مؤمنن، معتقدن، آخرت رو قبول دارن، باور میکنن، به کافران ندیا. حالا پاسخ خدا رو ببین. قال، فرمود، و من کفره فامتعه، نه من به کافران میدم، به کافران میدم، فقط به مؤمنان نمیدم. شد؟ چون اول گفت خدایا ثمرات بده، بعدم گفت فقط به مؤمنا بده. شد؟ گفت فقط به مؤمنا نمیدم، به کافران میدم. ولی دیگه نگفت هم ثمرات میدم هم لحوم گوشت ها میدم، اونو دیگه نگفت. گفت باشه ثمرات قبول، آره غذای اینا همینه، گوشت نیست، باشه میدم، ثمرات میدم. ولی این که گفتی فقط مؤمن، فقط مؤمن، به کافرش هم میدم. و الان دعای ابراهیم مستجاب شده، شام میری مکه، در حالی که در مکه اصلا میوهی پدید نمیاد، ولی میوهی نیست که در مکه نباشه. تو شهرهای خود شما خیلی میوهان نیست، اما اونجا هست، چون از سراسر عالم، از اقطار عالم وارد میکنه و واردات داره. در سوره دیگری و آیات دیگری ببینید، انا سببنا الماء سبا، ما هستیم که باران رو میبارانیم، سیل آسا. ثم شققنا الارض شقا، ما هستیم که زمین رو میشکافیم و این جوانه از دل این خاک میاد بیرون. خوش انصاف، یه نگاهی به این جوانه کن، تورتر از این وجود داره؟ به یه فوت بنده. یه لحظه با خودت فکر کن این چجوری خاکا رو کنار میزنه میاد بالا، خودش میزنه کنار میاد بالا، ما میزنیم کنار. انا شققنا الارض، ما میشکافیم میاد بالا، ما کوچه میدیم این سر بالا میشه، ما دست قلاب میکنیم این میاد بالا. فما شققنا الارض شقا، چه شکافتنی. فانبتنا فیها حبا، ما هستیم که می رویانیم از دل این خاک حبوبات رو، ماش رو، نخود رو، عدس رو، لوبیا رو، و عنبا، خوشه های انگور رو، و قضبا، سبزیجات رو، نمیدونم گشنیز رو، ریحان رو، تره رو، و زیتونن، و زیتون رو، و نخلن، درخت نخل در نتیجه خوشه های خرما، و فاکه، و انواع میوه ها، و ابا، چراگاه ها. بعد میگه متاعا لکم و لانعامکم، تمام اینها بهره ایست برای شما و حیوانات شما. خوب دقت کنید، گفت در این زمین نباتاتی وجود دارد، دانه ها، انگور، سبزیجات، زیتون، خرما، انواع میوه ها، متاعا لکم، اینا مال شما، و ابا، چراگاه برای حیوانات شما. چون حیوانات هم درست مثل خود شما هستن، به خاطر همین ما همینطور که یه هرم غذایی برای شما تعیین کردیم، یه هرم غذایی هم برای اونا تحت عنوان چراگاه طراحی کردی. چرا؟ چون اینا با شما هیچ فرقی نمی‌کنن. همون جوری که شماها رسالتی در این عالم دارید، اینها هم در این عالم یک رسالتی برای خودشون دارن. به قول سهراب، چقدر زیبا، چقدر زیبا. و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد. هیچگاه نگیم این مگس ها به چه درد می‌خورن. خیلی به درد میخورن. فلسفه‌ای داره وجود اینها، رسالتی داره وجود اینها. و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون، هیچگاه به مخیلت نگنجه که این پلنگا به چه درد میخورن. این پلنگا اگر نباشن همه آهوها میمیرن، چون میشینن دور هم گرده میگیرن، میخورن، میخوابن، مریض میشن. یه پلنگ سر کلش پیدا میشه، اینا پا به فرار میذارن، همش در تحرک، در جنب و جوش، و همین مایه سلامتشونه. یه وقت نگی پلنگ به چه درد میخورا، ای کاش نبودا. و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت. اگر این کرما نبودن این زمین ها اینقدر زراعی نمی شدند. حواست رو جمع کن، فلسفه داره، رسالت داره برای خودشون تو عالم. خیلی این آیه لطیفه، دقت بکنید که به همین رسالت اشاره میکنه. چقدر این قرآن زیباست اگر تلاوت بشه، اگر تلاوت، و چقدر بی‌معناست خیلی از آیات اگر فقط خوانده بشه. و ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحی الا اممون امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الى ربهم یحشرون. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی در زیر این آیه قیامت کرده، قوقا کرده، محشری به پا کرده. میگه ببین این کلمه امم جمع امته. امت به هر تجمعی گفته نمیشه، به تجمع مقطعی و تصادفی امت گفته نمیشه، به جماعتی امت گفته میشه که اینها اهدافی دارند، مقاصدی دارند مشترک، و آگاهی دارند به اهداف و مقاصدشون و در پی ایجاد و انجام اون اهداف و مقاصدند. به یک چنین جمع و جماعتی امت گفته میشه. امت یعنی جامعه، مثل جامعه انسانی که برای خودشون اهدافی دارند، مقاصدی دارند و در راستای هم حرکت میکنن. میگه حالا این آیه رو تماشا بکن. میگه هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست، یعنی حتی یک کرم. ولا طائر یطیر به جناح، هیچ پرنده‌ای نیست که تو آسمان با بالهاش پرواز میکنه. الا اممون امثالکم، مگه اینا یک جوامعی هستن مثل جوامع شما؟ یعنی اینا تو عالم یه اهدافی دارن، یک مقاصدی دارن و دنبال ایجاد و انجام و اجرای اون مقاصد و اهداف اندا. لذا خداوند برای اینها یک هرم قضایی تعریف کرد و اتفاقا مو به مو اینها عمل میکنن، حیوانن ولی عمل میکنن، و چون عمل میکنن به همون هرم قضایی که براشون تعیین شده، هرگز شما برای اونها بیمارستان سراغ نداری. شما برو تو جنگل کلینیک میبینی، پزشک میبینی، متخصص میبینی، جز اون بیچاره سگ و گربه هایی که ما از دل طبیعت گرفتیم و آوردیم و اون غذای طبیعی رو از اونها گرفتیم، غذای خودمون به اونها دادیم، به سگ پیتزا دادیم، مرغ بریان دادیم، اونم میخوره و کیف میکنه، بعدم رگ قلبش میگیره. این کلینیک میخواد، این دامپزشک میخواد، این متخصص میخواد، این فوق تخصص میخواد و داره. چرا؟ این کلینیک ریشه در چی داره؟ در اون هرم غذایی که ما بهش دادیم، و به خاطر اون هرم غذایی طبیعی که ازش گرفتیم. پس نتیجه بگیر، بیمارستان ها ریشه در سبک غذایی دارن. اگر ما بیمارستان ها داریم انواع و انهایش و روز به روز هم بیشتر میشه، و تخصص های پزشکی و روز به روز دامنه و دائرش وسیع تر و واسع تر میشه، به خاطر اینکه هرم غذایی طبیعی خودمون کنار گذاشتیم. ما اگر این هرم غذایی رعایت میکردیم محال بود بیمار بشی. خدا خیلی کریم تر از این حرف هاست که شما یه عمری تو بستر بیفتی و ناله کنی. کو رحم خدا پس؟ کو کرم خدا پس؟ میگه بابا من یک کتاب فرستادم، من که داد زدم، گفتم غذای تو اینه، تو مصرف نکردی، خب نتیجه شد این، من چیکار کنم با تو؟ من طبیعت تو رو اینجوری خلق کردم، مگر خودت برگردی اصلاح کنی، تحصیل کنی، از همون جایی که خراب شده درستش کنی. پس نتیجه بگیریم، حیوانات هم مثل انسان ها یک جامعه اند، اهدافی دارن، مقاصدی دارن، موجودات فهمیده ای هستن، اینا فهمی دارن از خوب و بد، فهمی دارن از درست و نادرست، فهمی دارن از زشت و زیبا، فهمی دارن از مفاهیم انتزاعی. مفاهیم انتزاعی میدونی یعنی چی؟ یه وقت شما میفهمی چون میبینی، یه وقت میفهمی چون فکر میکنی. این میگن مفهوم انتزاعی، انتزاع میکنی یک مناسباتی رو. و علامه طباطبایی کولاک میکنه، میگه حیوانات همه اینا رو میفهمن، اینا مفاهیم انتزاعی دارند. بعد مثال میزنه، چه مثالی؟ میگه هدهد، برو ماجراشو ببین، برو قصه شو تو قرآن بخون. غائب شده، پیدا شده، سلیمان میگه کجا بودی؟ میگه من یه خبری دارم که تو نداری. چه خبرهایی؟ سلیمان، انی وجدت امرأة تملکهم، من رفتم توی منطقه، چه نشستی؟ اینها یه سلطان داشتن، سلطانشون یه زن بود، یه زن بر اونها سلطنت میکرد. ببین سلطنت یه مفهوم انتزاعیه، دیدنی که نیست، که فهمیدنیه. این سلطنت رو انتزاع کرده، سلطنت رو فهمیده. انی وجدت امرأة تملکهم و وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. سلیمان، اینا پرستش میکردن ولی نه خدا رو، خورشید رو. کی داره میگه؟ هدهد. هدهد یه پرنده است، پرستش یه مفهومه، انتزاع کرده. دانه نیست که بگه من دیدم یک دانه رو، میگه من پرستش رو دیدم از اینها، پرستش خورشید. زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمال زشت اینها رو برای اینا آراسته کرده بود، رشوه میگرف، اسمش گذاشته بود شیرینی. من اینها رو با چشم خودم دیدم و فهمیدم. ببینید این آراستن یه مفهوم انتزاع کرده. فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون، شیطان راه هدایت رو بر اینا بسته. سلیمان، نه هدایت نمیشن. ببین گمراهی، هدایت، اینا یه مفهومن. این پرنده داره یک مفهوم رو بازگو میکنه. این یعنی اینا میفهمن. عظمت قرآن رو شما تماشا کن، داره چی میگه؟ علم امروز حضرت عباسی چی میگه؟ این داره چی میگه؟ راز این که قرآن روز به روز درخشان تر میشه همینه، کهنگی بر نمیداره قرآن. خب حالا که حیوانات شدن یک جامعه، جامعه هدفدار، شما حق نداری کارت به گلوی این حیوان بگذاری بدون دلیل موجه. حق نداری روزانه میلیون ها قطع مرغ رو سر ببری، میلیون ها رأس گوسفند رو سر ببری، مگر دلیل موجهی داشته باشی. شما چه دلیلی داری؟ اگر دلیل پروتئینه، خب ما که گفتیم و مثل روز روشن کردیم یه افسانه دروغینه. ما نیازی به پروتئین نداریم، ما پروتئین رو میسازیم به وسیله اسید آمینه هایی که در گیاهان هست، در میوه‌جات هست، در مغزیجات هست. 20 تا اسید آمینه هستن، اینا وقتی کنار هم قرار بگیرن تولید پروتئین میکنن. همون کاری که گوسفنده میره تو صحرا، عرض کردم، علف میخوره، یه قلم هم بیشتر نمیخوره، علف میخوره. همون علف 20 تا اسید آمینه داره، همونش میکنه پروتئین، میشه عضله. جناب عالی هم خامی، میری عضله اونو میخوری تا مثل او پروتئین داشته باشی. این نیست که. پس پروتئین دلیل نمیشه. ممکن شما بگین آقا دلیل ما که پروتئین نیست، اینا حرفه، دلیل ما احکام شرع، احکام شریعت. مگه تو شرع و شریعت ما احکام ذبح نداریم؟ سربریدن حیوان، پس معلومه خدا اجازه داده. تازه گفته حالا که میخوای سر ببری اینجوری سر ببر، مام چشم همونجوری سر ببر. بله خدا اجازه داده، ولی کی؟ ولی کجا؟ ولی برای که؟ ببینید این آیات کی نازل شده؟ 1400 سال پیش. کجا؟ حجاز. مردم حجاز چه مردمی هستن؟ خوراک اینا چیه؟ میخوای خوراک اینا رو بفهمی؟ یه آیه برات بخونم. میگه حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر. بر شما حرام شد میته، یعنی مردار، یعنی یه سگ مرده شما حق نداری بری بخوری. شد؟ یه الاغ مرده حق نداری بخوری. یعنی چی؟ یعنی میخوردن. حرام شد بر شما خون، شما حق نداری خون بخوری. دستش خون میاد، خونشو میمکه میخوره، خون حیواناتو میخوره، سر میریزه تو لیوان سر میکشه میخوره، حق نداری این کار بکنی. گوشت خوک میخوره. شد؟ این عرب برای اینکه گوشت سگ نخوره، اخلاق سگی پیدا نکنه، گوشت خوک نخوره، غرق شهوت و شهوت پرستی و شهوت رانی نشه، به این میگه ببین پدر جان، این بد و بدتر بد، گوسفنده رو لاغل بخو، شاید مثل او رام شدی، آرام شدی، لاغل گوشت اون شطوره بخور، شاید مثل او قانع شدی، این حرص و وله و تمه تو کنار گذاشتی. چون قضاها بالاخره تأثیراتی در انسان خواهند داشت، متأثر میکنن انسان رو، لااقل اینا رو مصرف کن. اونم برای این عربی که تو منطقه حجاز اصلا کشت و زرع معنا نداره، صنعت کشاورزی مفهوم نداره، اونجا فقط دامداریه. به این اجازه میده. بله جناب عالی هم اگر در یک چنین شرایطی قرار گرفتی قطعا مصرف کن، چه اشکالی داره؟ این دلیل دلیل موجهیه برای مردم حجاز اون روز. ممکنه شما بگه آقا دلیل ما که فقط این نیست که. قربانی در حد چی میگی؟ هر ساله هر حاجی باید یه قربانی داشته باشه، اونم دلیل موجه داره. ببینید کسی اگر به سمت شما سنگی پرتاب کنه شما چه میکنی؟ شما دستت رو حمایل صورتت میکنی یا صورتت رو حمایل دستت میکنی؟ میذاری سنگ به دستت بخوره یا به صورت و چشمت بخوره؟ به دستت بخوره. مگه دستت موجود زنده نیست؟ چرا؟ مگه چشمت زنده نیست؟ چرا؟ ولی این زنده رو قربانی این زنده میکنی، چون شأن چشم، ارزش چشم به مراتب ارزش این بیشتر از ارزش این دسته. درسته؟ فلسفه قربانی حجاج همینه. گوسفند در اون زمان و در منا حکم دست داره، جان انسان‌های فقیر حکم چشم داره، مردم عربستان مردم فقیر و نیازمندی بودن. میگه حاجی تو که میای حج عبادت میکنی، عبادت خشک و خالی فایده نداره، بیمایه فطیره، باید یه خیری از تو سر بزنه، یه شکمی رو سیر کن. تو شکمت سیر بوده آمدی اینجا داری عبادت میکنی، و شکم اینم سیر کن تا اینم بتونه مثل تو عبادت کنه. اول وجود، دوم سجود. بنابراین فلسفه قربانی اطعام، شما تمام کتب و منابع فقهی زیر رو کن درباره قربانی حج، به یه چیز میرسی، اطعام فقرا. اطعام فقرا اتفاقا همینم اتفاق میافتاد. حاجی وقتی میرفت گوسفندشو قربان نمیکرد، این زنان عرب میامدن این لاشه های گوسفندا رو میبردن، قطعه قطعه میکردن، برابر آفتاب سوزان روی تخت سنگ میذاشتن، آفتاب میتابید، خشک میشد و آذوقه یک سال اینها رو تأمین میکرد. الانش هم همین فلسفه جاری و ساریه، منتها الان به این صورته که دولت عربستان اینها رو کنسرو میکنه و به کشورهای آفریقایی که میلیون ها نفر دارن از سوء تغذیه میمیرن اینها رو در اختیارشون میگذاره. و اگر یک روزی فقری در کار نباشه، فقیری در کار نباشه، قطعا این حکم تغییر میکنه، همونطور که خیلی از احکام تغییر کردن. یه زمانی ستونی که نماد شیطان بود و بهش سنگ میزدن، یک ستون باریکی بود، میرفتن میزدن، جمعیتی نبود. ولی وقتی که جمعیت میلیونی شد، مگه میشد 7 تا سنگ، پیر، جوان، مریض، دستش لرزش داره، مثلا چشمش کار نمیکنه، نمیبینه، اصلا به وسواس میرسه، خیلی از این دست و پا کشته میشدن، خب آمدن اون ستون رو تبدیلش کردن به یک دیوار. تغییر میکنه احکام. مسئله قربانی هم قطعا تغییر میکنه. همونطور که مجسمه سازی حرام بود، امام فتوا داد نه خیر، حرام نیست. چرا؟ چون مجسمه در اون زمان اگر حرام بود، خاطر این بود که می ساختن به عنوان بت و بت پرستی. امروز مجسمه سعدی رو که برای بت پرستی نمی سازن، یه تندیسی است برای بزرگ داشته، و این چه اشکالی داره؟ فلسفه تغییر کرده، پس حکم تغییر میکنه. اینکه ابراهیم برای مهمان خودش گوشت بریان آورد، بله باز قصه همانه، در یه منطقه است، از میوه خبری نیست، از سبزیجات خبری نیست، از مغزیجات خبری نیست، فقط دامداریه. خب اون ناگزیر میخواد برای مهمانش غذا بیاره، خب چه بیاره؟ استراره. در استرار شما حتی میتونی گوشت خوک هم مصرف کنی، چون مستری، چون از گرسنگی میمیری. عقیقه هم فلسفش همینه، مال اون زمانه. آقا این فقیره، این نیازمنده، خدای بچه بهت داده، به میمنت این بچه تو بیمه کن، یک گوسفندی رو قربانی کن بده به این چند تا فقیر که دارن از گرسنگی میمیرن، زار و نزارن. این مال امروز نمیتونه باشه، عقل میگه نمیتونه باشه. اگر گوشت مضر که هست و ثابت شده، به تجربه هم ثابت شده و انواع بیماری ها از دل همین گوشت سر میزنه، چه حکمتی میتونه داشته باشه؟ شما گوسفند رو سر میبوری، گوشتش میدی به دیگران، دیگران رو بیمار میکنی تا بچه خودت بیمار نشه. ماشین خریدی، گوسفند رو سر میبری، جان یک حیوان رو میگیری، جان یک حیوان با شعور و فهمیده، این رو میگیری که خط رو ماشین نیفته. جان یک گوسفند میگیری چون خانه ساختی، خانت آباد شده. چه منطقی؟ به کدام مذهب هستی؟ ای برادر، عقل یکدم با خود دار. خب پیامبر چرا آب گوش داد؟ چرا نده؟ عرض کردم عربستانه، فقط دامداریه، چیز دیگری نیست. یه گوشت مختصر، اتفاق خیلی مختصر آورد، که میگن که از معجزات همینه، تعداد بسیاری با همون گوشت مختصر سیر شدن. امیرالمومنین هم فرمود، در روایت داریم، گوشت نمیخورد الا قلیلا، مگر به ندرت، ندرتش هم همون نکته لطیفی بود که اشاره کردم، چون ویتامین B12 در گوشت قرمز هست. آقا غذای بهشتی ها چی میگی؟ مگه تو قرآن نگفته بهشتی ها در بهشت هم میوه میخورن هم گوشت میخورن و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون؟ هم میوه میخورن هم گوشت میخورن. بله گوشت میخورن، ولی اونجا کشتارگاه نیست. روایت داریم، آیش میخونی روایتش هم بخون. در اونجا خداوند خود گوشت رو میآفرینه، خود گوشت بریان رو آفرینش میکنه. الان هم تو اروپا همینطوره، از یه موادی گوشت میسازن. شما میبینی انگار گوشته، طعمش هم انگار گوشته، ولی گوسفندی در کار نبوده، گاو و گوساله‌ای در کار نبوده. بعدم ظرافت آیه رو نگاه کنید، و لحم طیر مما یشتهون، گوشت پرندگانی که خودشون دوست دارن. یعنی بازم ما اونجا گوشت برای اینا دوست نداریم، خودشون میخوان، چون میخوان ما بهشون بدیم. جالبه آیه دیگری هم باز به این دو نمونه غذا اشاره میکنه، بازم همین قید رو میاره. ببینید، و امددناهم به فاکهتن، ما به اونها نیرو میدیم، انرژی میدیم. با چی؟ با میوه و لحمن مما یشتهون، و گوشت، از همون چیزایی که خودشون میخوان. ما نمیخوام، خودشون میخوان. ولی چون اینا تو دنیا یه عمر به میل ما رفتار کردن، ما اونجا به میل اینها رفتار خواهیم کرد، چون میل دارن در اختیارشون میذاریم. ولی غذای اونها همون میوه خواهد بود. بنابراین گوشت در قرآن کریم به رسمیت شناخته نشده در هیچ کجای قرآن کریم، مگر به ضرورت. مثلا میگه لحم طریا، گوشت تازه، که منظورش ماهیه. میگه اینایی که تو کشتی هستن، مسافران کشتی، سرنشینان کشتی، کشتیران ها، بالاخره وسط دریاست، نه میوه است، نه سبزیجاتی است، نه مغزیجاتی است، اینها از گوشت تازه ماهی استفاده کنند. ولی نه که کنسروش کنی، از بندر عباس بفرسی شرق کشور، غرب کشور، نه که روزها هفته ها توی یخچال یخ بزنه منجمد بعد مصرف کنی. لحمن طریا، تازه از دریا گرفتی استفاده بکن. فقیر نیازمنده تو ساحل دریا زندگی میکنه، لحمن طریا میگه خب از این استفاده بکن، چاره ای نیست. ممکنه شما بگی آیات قبول باشه، روایات چه میگی؟ اول من یه چیز در باب روایات به شما بگم. ببینید، علامه مجلسی تمام روایات رو در صد و چند جلد کتاب جمع کرده، اسمش هم گوشته بهار الانوار. بهار خیلی لطیف انتخاب کرده، دریاها، دریاهای نور. دریاها دقت کنی همه چیز درونشون هست، فقط لولو مرجان نیست، همه چیز هست. ماهی هست، مار ماهی هست، کوسه هست، اسب آبی هست، خرچنگ هست، قورباغه هست، هر جانوری که بگی تو دریا هست. ولی همش که به درد نمیخوره، همش که ارزش نداره. میگه من هرچی روایت بود، سر زبون ها بود، تو کتاب ها بود، من جمع کردم، بعدی ها بیان غربال کنن، غربالگری کنن. مثل این زرگرها، دیدید غروب که میشه این مغازه رو جاروب میکنن، خاک ها، خاک روبه ها یه جا جمع میشه، دور نمیریزن، میریزن تو غربال، غربال میکنن تا اگر ذره ای طلا، ریزه ای از طلا هست جدا کنن. توجه میکنی؟ بهار الانوار قاطی داره زر و خاک. زرگرها، زرشناسها باید بیان تفکیک کنن با علومی که دارن. ما علم حدیث داریم، علم رجال داریم. این حدیثایی که شما تو اینترنت میبینید و وقتی میشنوید حالتون از دین به هم میخوره، اینا همون خاک ها هستن، اینا زر نیستن. لذا هر روایتی که شما میبینید یا میشنوید نباید گوشتون بدهکار باشه، مگر از یک روایت شناسی. روایت داریم هر کس 40 روز گوشت نخوره باید تو گوش اذان و اقامه گفت. خدا کنه این روایت داشته باشیم، خدا کنه داشته باشیم، مثلا معجزه است. چرا؟ شما اذان و اقامه رو تو گوش کی میگی؟ بچه که تازه متولد شده. میگه اگر 40 روز گوشت نخوردی، مثل بچه‌ای است که تازه متولد شده باید تو گوشش اذان و اقامه گفت. تو یک زندگی دوباره پیدا کردی، مبارکت باشه. ولی ما چون روایتی نداریم. یا هر کس 40 روز گوشت نخوره ساع خلقو بد اخلاق میشه. بسم الله. میریم سراغ کسانی که یه عمری دارن این سبک غذایی رو دارن. حضرت عباسی از خودشون میپرسیم، از اطرافیانشون هم میپرسیم، هم خودشون هم اطرافیانشون بدون استثناء میگن خیلی خوش اخلاق، اخلاقش خیلی تغییر کرده. پس این روایت دروغه، دروغش هم با خودش همراه. از این طرف گوشتخارها 180شون بد اخلاقن. کجا؟ اگر اینجوری باشه همه با خوش اخلاق باشن، چون همه گوشتخارن. بعدم گفت، تازه روایت گفت هر کس 40 روز نخوره. خوش انصاف تو که هر 40 روزش میخوری، هر 40 روز نخوره این یک بار بخوره. از اون طرف اون روایت هم ببین، هر کس 40 روز گوشت بخوره قسا قلبو، دلش سنگ میشه. بنابراین خوردن گوشت نه واجبه نه مستحب، در قرآن هم هیچ کجا توصیه نشد. ما آیه‌ای نداریم که بگه گوشت بخورید، ولی آیه‌ای داریم که بگه میوه بخورید، سبزیجات بخورید. آیه‌شو میخونم. و انزل من السماء ماء، از آسمان باران بارید. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، به وسیله این باران ما بیرون کشیدیم انواع نباتات، نر و ماده گوناگون، درخت سیب، درخت گیلاس، درخت انار، درخت انجیر، درخت انگور، سبزیجات معطر. بعد میگه کلو بخورید، یعنی این میوه ها رو بخورید، این سبزیجات رو بخورید. اما شما یه آیه پیدا بکن که به یه گوشت ها رو بخورید، محال پیدا بکنیم. همچنان بحث ما ادامه خواهد داشت انشاءالله. زیر سایه قرآن موفق و معید.